اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. شما را به شنیدن 30 برنامه دری شامگاهی رادیو آشنا خوش آمدید میگم. قدیر مشرف هستم همراه با همکارانم. نخست از همه توجه کنید به تفصیل خبرها از محمد احمدی.
سلام و شب بخیر. ناتو تقویت نیروهایش را در افغانستان بررسی میکند. ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز در یک مصاحبه با یک روزنامه آلمانی گفت که وضعیت امنیتی دشوار افغانستان رهبران عضو ناتو را واداشت است تا روی افزایش شمار عساکر ناتو در افغانستان غور کند. ناتو قرار است در ماه جون روی افزایش احتمالی عساکر خود در افغانستان فیصله کند. اکنون حدود 13,000 سرباز ناتو در افغانستان تحت مأموریت حمایت قاطع از نیروهای افغان حمایت می کند. محمد سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور و محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان امروز در شهر جلال آباد از گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی استقبال کردند و او را به کابل دعوت کردند. آقای حکمتیار امروز نیز طالبان را در جنگ افغانستان مقصر دانسته و گفت که آنان به کمک بیگانگان می جنگند. رهبر حزب اسلامی افغانستان افسود که وی به دولت تسلیم نشده بلکه به خاطر تأمین امنیت و گسترش روند صلح مصالحه کرده و می خواهد دولت افغانستان را در راستای تأمین امنیت کمک کند. آقای حکمتیار کشورهای همسایه را در ایجاد مشکلات در افغانستان مقصر خواند و نیز طالبان را دست نشاندگان ایالات متحده آمریکا توصیف کرد. یک هیئت بلندپایه پاکستان به رهبری رئیس پارلمان آن کشور که به دعوت رئیس جمهور افغانستان به کابل آمده است با اعضای شورای ملی و محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان ملاقات کردند. پلیس پاکستان میگوید که یک موتور مینی‌بوس در داخل دره تنگی در منطقه کوهستانی شمال غرب آن کشور سقوط کرده، 11 نفر در آن حادثه کشته شد. اسماعیل خان یک مقام پلیس میگوید که 9 نفر دیگر در این حادثه در ولسوالی دیر اولیا در مسیر دره چترال زخمی شدند. این مقام میگوید که بعد از باران سرک لغزنده بود. پلیس در اندونزیا گفت که در حادثه تصادف چندین موتر شامل یک بس مسافربری در جزیره اصلی جاوا 11 نفر جان باختند. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر این خبر.
پلیس گفت احتمال کار نکردن بریک موتر بس مملو از مسافرین باعث تصادم با 3 موتر و 4 موتورسیکل گردید. بعد از تصادم این بس به یک دره سقوط کرد. این دومین حادثه مرگبار است که در منطقه تفریح پوچانگ طی روزهای رخصتی رخ داده است. هفته گذشته 4 نفر هنگامی کشته شدند که یک موتربس مسافربری دیگر با چندین موتر و موتورسیکل تصادم کرد. تصادمات ترافیکی در اندونزیا به خاطر معیارهای مسئولیتی و زیربناهای ضعیف معمول است.
یک روزنامه ترکی گزارش داده است که بنیانگذار ایرانی یک شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای به زبان فارسی در استانبول همراه با یک شریک تجارتی کویتیش با شلیک اسلحه کشته شدند. کشته شدن سعید کریمیان بعد از آن شب شنبه رخ داد که محکمه‌ای در ایران طبق گزارش او را در ماه مارچ به اتهام تبلیغات علیه آن کشور به زندان محکوم کرده بود. کریمیان بنیانگذار شبکه تلویزیونی جم بود. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان امروز وارد عربستان سعودی شد. خانم مرکل برای مذاکرات با این کشور شاهی غنی از نفت وارد آن کشور شده است. خانم مرکل هنگام ورودش در شهر جده مورد استقبال شاه سلمان و سایر مقام‌های عالی رتبه قرار گرفت. رهبر آلمان انتظار می‌رود که بر رهبران کشورهای خلیج فشار بیاورد تا برای پذیرش صدها هزار پناهنده سال‌های اخیر از سوریه، عراق و افغانستان کار بیشتری انجام دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز گفت که کشورش شاید اقدام بیشتری را بر ضد تندروان کردی در عراق و سوریه اتخاذ کند. قدیر مشرف با شرح بیشتر این خبر.
آقای اردوغان تاکید کرد که حمایت ایالات متحده از چنین گروه‌ها باید پایان یابد. ایالات متحده سربازان و وسایل نقلیه زیرهی را از داخل چندین شهر و شهرک سوریه روز جمعه و شنبه ظاهراً در نمایش نیرو با قصد دلسرد کردن ترکیه و نیروهای کردی سوریه از حمله بر یکدیگر انتقال داد. مقام‌های کردی تحرک سربازان آمریکایی را به حیث حایل بین آنان و ترکیه توصیف کردند.
ساکنان روستایی در کره جنوبی که سیستم دفاع میزایلی ایالات متحده در آنجا مستقر می شود با پلیس درگیر شدند. باشندگان شهرک سیوینگج امروز تلاش کردند تا مانع ورود تانکر تیل اردوی ایالات متحده شوند. قرار است در آنجا سیستم میزایلی موسوم به تات نصب شود. و رشد بخش تولیدی چین در ماه اپریل بطی بود است. آمار رسمی نشر شده امروز به یک بهبودی متغیر در دومین اقتصاد بزرگ جهان اشاره دارد. ژائو کینگ، تحلیلگر آمار در اداره ملی احصائیه، گفت که ارقام ماه اپریل از رشد بطی در بازار عرضه و تقاضا و توسعه بطی تر در واردات و صادرات متأثر شده است. این بود مشوق خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
هیئت پارلمانی پاکستان که ظهر دیروز وارد کابل شده بود، امروز یک شنبه در یک نشست خبری دید و بازدید با رهبران افغانستان این دیدار را مثبت ارزیابی کرده، گفته است که برای بهبود بخشیدن روابط میان دو کشور تلاش میکنند و آنان گفتند که با صداقت کار میکنند و نگرانی هایی که در هر دو جانب وجود دارد بر رفع آن تلاش میورزند. شرح بیشتر این گزارش از عبدالحورشان.
هیئت 17 عضوی پارلمان پاکستان که در یک سفر دو روزه در کابل به سر می‌برد، پس از دیدار 60 ساعته با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان، ملاقات‌ها و گفت‌وشنود با رهبران افغانستان را مثبت ارزیابی کرد. ایاز صادق رئیس مجلس پاکستان بعد از ظهر امروز در یک نشست خبری در کابل گفت هیئت پارلمان پاکستان از مردم پاکستان نمایندگی می‌کند، برای بهبود روابط میان دو کشور که دارای مشترکات زیاد می‌باشد تلاش می‌کند و با صداقت کار می‌کند. We have come here to start a new beginning. اینجا آمده ایم تا روابط را از سر نو آغاز کنیم. اگر در اینجا کدام تشویش و نگرانی وجود داشته باشد، ما خواهیم کوشید تا به آن پاسخ بگوییم و اگر در آنجا دغدغه‌ای وجود داشت، رهبری افغانستان به آن رسیدگی خواهد کرد. آقای صادق به ادامه گفت بدون امنیت در افغانستان در پاکستان ثبات به وجود نمی‌آید و بدون امنیت و ثبات در پاکستان تامین امنیت و تحکیم ثبات در افغانستان یک رویا است. باید هر دو مملکت گذشته را فراموش و به آینده بنگرند. با موجب رئیس مجلس پاکستان ترتیب دادن یک استراتژی مؤثر مبارزه علیه تروریسم، بهبود بخشیدن روابط موجود میان دو کشور، بهبودی روابط تجارتی، تماس مردم با مردم، روابط میان پارلمان دو کشور، روابط میان دو حکومت و روابط میان ادارات امنیتی دو کشور از جمله اهداف این سفر هیئت پارلمانی بود. رئیس مجلس پاکستان به نحوی پذیرفت که وی در هنگام اقامتش در کابل پی برده است روابط و مناسبات میان دو کشور چندان خوب نیست. آقای صادق در جواب یک سوال خبرنگار که آیا نظامیان کشورش به سخنانشان گوش خواهند داد گفت اینها افواج ما هستند و ما سرشان افتخار میکنیم. آنها گوش خواهند داد و بر اساس منطق کار خواهند کرد. شاوسین مرتضوی کفیل دفتر سخنگوی ریاست جمهوری در مورد این سفر حیات گفت که حکومت وحدت ملی از این سفر حیات پارلمانی استقبال میکند و این دید و بازدیدها را نیز فرصت خوب میداند برای تبادل نظر و برای درک مشترک از مشکلات و چالش‌ها که مردم هر دو کشور با آن روبروند. آقای مرتضوی عمدترین هدف سفر حیات پارلمانی را گامی به پیش در راستای اعتماد سازی دانست گفت.
حکومت افغانستان انتظار دارد که اعتمادی که در گذشته ها آسیب دیده در روابط دو کشور و اعتماد دوباره احیا شود و حکومت پاکستان به تعهداتی که در شرایط سه‌جانبه و چند جانبه به او تعهد کرده بود به او تعهدات خود عمل کند.
این هیئت تا کنون با رئیس جمهور غنی، حامد کرزی رئیس جمهور اسبق، رؤسای هر دو اتاق پارلمان افغانستان دیدار کردند و قرار است بعد از این نشست خبری با عبدالله رئیس جمهور نیز دیدار نماید.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
شما در طی چند روز از لابلای نشرات رادیو آشنا و سایر رسانه ها شنیدین که حزب اسلامی و رهبری گلبدین حکمتیار در مصالحه و توافقنامه در کنار حکومت افغانستان قرار گرفته و آقای حکمتیار روز گذشته در لغمان در جمعی از مردم حضور یافت و امروز هم در شهر ننگرهار. محمد سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، و همچنان حنیف اطمر، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور، امروز به جلال آباد رفتن و در نشست از آقای حکمتیار دعوت کردن تا به کابل برن. همین یکنون خبرنگار ما را از ولایت ننگرهار شهر جلال آباد با خود روی خط تلفن داریم، ببینیم که جزئیات بیشتر چی است و این دو مقام دولت در این نشست و همایش چی گفتن، آیا تاریخ دقیق از رفتن رهبر حزب اسلامی به کابل مشخص شده یا نه و مردم در اقبال چی واکنش های دارن. ضیاءالرحمن حسرت روی خط داریم. آقای حسرت سلام و خدمت خودت، شامت بخیر. در نشست امروز نکات را که معاون رئیس جمهور و مشاور امنیت ملی افغانستان صحبت کردن بیشتر روی کدام موضوع متمرکز بود؟
بله، حنیف اطمر مشاور امنیت ملی شورای امنیت ملی افغانستان با وجودی که در این گردهمایی بزرگ به استقبال از جنرال بلندالدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان اشتراک ورزیده بود ولی سخنرانی نداشت، اما سرور داوین دوم ریاست جمهوری سخنرانی به نمایندگی از ریاست جمهوری افغانستان و ملت افغانستان از آقای حکمتیار استقبال کرد. وای بالای سایر مخالفان مسلح دولت افغانستان که اسمونم در برابر نظام می جنگن دعوت کرد تا با مانند آقای حکمتیار براوند صلح بپیوندن. سرور دانش به نمایندگی از دولت افغانستان از آقای حکمتیار دعوت کرد تا با مرکز کابل برود و آنجا با رئیس جمهور و سایر مراکز گرانبهای نظام ملی افغانستان دیدار کند و در کابل مستقر شود. اما هنوز روشن نیست که آقای حکمتیار چیز مدت زمان با شهر کابل می رود و آنجا با مقامات گرانبهای دولت بخصوص رئیس جمهور و رئیس جمهور دیدار می کند.
بله.
آقای حکمتیار امروز نیز مانند روز گذشته بر تامین امنیت در همه افغانستان تاکید کرد و از طالبان مسلح مقررن خواهان پیوستن با روان صلح شد و بر نامشروع بودن جنگ کلی در افغانستان تاکید ورزید. در گردهمایی امروز علاوه بر رئیس مشاور شورای امنیت ملی افغانستان و معاون دوم ریاست جمهوری شماری از ارکان گرانبهای دولت و اعضای کابینه افغانستان نیز در این گردهمایی اشتراک داشته بودند. مردم خیلی خوشبین هستند از آمدن آقای حکمتیار و امیدوار هستند که با آمدن او صلح در افغانستان تعهدی قرار می شود.
آقای حسرت سوال ما ایست که خب واکنش های ای که مردم بعضی هایشان امیدوار هستند و بعضی هایشان بعضی نظریات را دارند در گزارش های شما هم ما شنیدیم و اینا، ولی سوالی پیدا میشه که در این دو روز پیهم گلبدین حکمتیار یک سلسله صحبت های داشت و یک سلسله انتقادات را هم از طالبان انجام داد. در قبال از این گفته های شای امراه با مردم صحبت کردن، این دیدگاهش و این تغییر موقف رهبر حزب اسلامی در قبال جنگ افغانستان مردم چگونه میبینن؟
بله، اینجا دو نوع نظر در قبال همین موقف آقای حکمتیار وجود دارد. ایده ای از آگاهان مسائل سیاسی و وکلای مردم میگن که آقای حکمتیار نباید در اوائل حضورش در افغانستان در برابر مخالفان مسلح دولت افغانستان چنین موقف را اختیار میکرد و به شخص سومی یعنی به طرف حضور دریافت میکرد. اما ایده دیگر از وکلا همچنان مردم و اساتید پوهنتونها میگویند که آقای حکمتیار با چنین موقف اختیار نمودن چنین موقف میتواند که در بالای امنیت عمومی خیلی تاثیرگذار باشد و مردم به این قانی بسازد که جنگ کنونی در افغانستان به نفع افغانها و همچنان اطراف درگیری که خود را افغان میدانند نیست و او میتواند که بر نامشروعیت این جنگ خیلی مؤثر باشد و هوادارانش که در نقاط مختلف اکنون در مخالفت با نظام میجنگیدند آنها را به این وادار کند که اسلحه را به زمین بگذارند و مانند خود شخص حکمتیار دولت یک جا شوند و در تامین امنیت مانند اعضای این نظام و قوای امنیتی سای و طلاح دیوار کنند.
تشکر ضیاءالرحمن حسرت.
بله،
تشکر.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
اکنون هم توجه شما را به گزارش های از منطقه و جهان معطوف می‌داریم. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که اقدامات بیشتر نظامی را علیه تندروان کردی در عراق و سوریه روی دست خواهد گرفت و حمایت ایالات متحده از این گروه ها را به باد انتقاد گرفته و گفته است که باید خاتمه یابد. برگردان گزارش اسوسییتد پرس را از جیلا سمی می‌شنویم.
با حملات هوایی انقره بر مواضع واحدهای مدافع خلق یا YPG که گروه کردی مخالف حکومت ترکیه است، تنش‌ها در سرحدات ترکیه با سوریه و عراق افزایش یافته و نیروهای آمریکایی را واداشت تا برای جلوگیری از تنش‌های بیشتر در سرحد بین ترکیه و سوریه گزمه کند. اردوی ترکیه میگوید در حملات هفته جاری علیه کردها کم از کم 90 جنگجوی کردی کشته و شمار زیاد مجروح شدند. گروه کردی مستقر در سوریه ادعا می کند که 20 تن از جنگجویان و فعالان رسانه‌ای در این حملات کشته شده است. رئیس جمهور اردوغان در صحبتی که امروز داشت گفت کشورش حاضر است حملات مشابه را در سنجار عراق نیز انجام دهد تا از مبدل ساختن این ساحه به پایگاه تندروان کردی جلوگیری شود. رئیس جمهور ترکیه گفت قبل از انجام حملات بر مواضع واحدهای مدافع خلق با نیروهای پیشمرگه کردی آمریکا و روسیه صحبت کرده بودند.
مبارزه ما با دهشت افغانی در خارج و داخل ترکیه تا زمانی که آخرین تروریست از بین برود ادامه خواهد داشت.
ترکیه YPG را به عنوان یک گروه دهشت افغانی میشناسد که با گروه PKK یا حزب کارگران کردستان ارتباط نزدیک دارد، اما در حال حاضر واحدهای مدافع خلق عمده ترین متحد آمریکا در عملیات نظامی علیه داعش در شمال سوریه است. آقای اردوغان در حال از عملات بیشتر علیه گروه های متحد امریکا هشدار می دهد که قرار است ماه آینده با دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا ملاقات کند. از جانب هم ائتلاف رهبری امریکا در مبارزه با داعش برای حملات تهاجمی علیه شهر رقه که پایگاه مستحکم این گروه دهشت افغان در سوریه است آمادگی می گیرند. رجب طیب اردوغان روز شنبه گفت که اگر انقره و واشنگتن در عملیات علیه رقه شریک باشند می توانند رقه را به گورستان داعش تبدیل کنند. اما آقای اردوغان می گوید
کنویلرده هر ایکی اولکه بایرکلارنن اولکه دیده می جم YPG گیبی بیر ترور.
بسیار جای تاسف است که پرچم امریکا را بر کاروانهای میبینیم که واحدهای مدافع خلق کردستان را انتقال میدهند.
رئیس جمهور ترکیه گفت حمایت امریکا از گروه های شورشی کرد در دوره ریاست جمهوری اوباما آغاز شده بود و حال باید خاتمه یابد. در غیر آن مشکلات منطقه ادامه خواهد یافت و امریکا نیز از این ناحیه ناراحت خواهد شد. قرار است در ملاقات 16 ماه می رؤسای جمهور امریکا و ترکیه در واشنگتن که اولین دیدار این دو خواهد بود روی تمام این موضوعات بحث را گفتگو شود. آقای اردوغان می گوید اسناد را مبنی بر ارتباط بین YPG با PKK را به رئیس جمهور ترامپ ارائه خواهد کرد. واشنگتن PKK را به عنوان یک گروه دهشت افغان شناسایی کرده است.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدین که از هفته صبح تا هفته شام روی همین موج نشرات داره. اینجا واشنگتن است. از رادیو آشنا آواز ما را میشنوین. تریسا می صدر اعظم بریتانیا به شبکه BBC گفت که مذاکرات روی خروج بریتانیا از اتحادیه اروپایی یا برگزیت دشوار خواهد بود. خانم می انتخابات عمومی را در 8 ماه می تقاضا کرد تا به مذاکرات خروج از اتحادیه اروپایی با یک موقف مستحکم تر وارد شود. گزارش رویترز را از عبدالواجد عادل می شنوید.
تریسا می صدر اعظم بریتانیا یک شنبه گفت جدایی از اتحادیه اروپایی دشوار خواهد بود. او این مطلب را در جواب موقف سختگیرانه اتخاذ شده از جانب رهبران اتحادیه اروپایی روی مذاکرات برگزیت بیان داشت. رهبران اتحادیه اروپایی شنبه 29 اپریل شرایط سختی را برای بریتانیا وضع کرده و هشدار دادند که بریتانیایی ها نباید در مورد ایجاد روابط جدید و دسترسی به بازارهای اتحادیه اروپایی خیال پردازی کنند. کنند. تریسا می به بی بی سی گفت:
And it's important when we go into those negotiations, and we've already seen some of the comments that have been coming out of Brussels, which show that at times these negotiations are going to be tough.
وقتی وارد مذاکرات می شویم این نکته خیلی مهم است، زیرا ما همین اکنون برخی از تبصره‌هایی را شنیدیم که از بروکسل به نشر رسید که نشان دهنده این موضوع است که گفتگوها در این زمینه آسان نخواهد بود.
می همچنان بر موقفش یک بار دیگر پافشاری کرده و گفته است هرگاه او پیشنهادهایی را که از اتحادیه اروپایی از بروکسل می رسد نپسندد، در این صورت بدون اینکه با کدام معامله دست یابد مذاکرات را ترک خواهد کرد. تریسا می با مواجه شدن با مذاکرات دشوار خروج از اتحادیه اروپایی ضرورت داشت تا موقفش مستحکم تر گردد. از این سبب انتخابات جدیدی را برانداخته است و آن را به صلاح جامعه بریتانیا و آینده این کشور می داند.
We're facing a moment when we have the opportunity to take this country forward to make it.
فرصتی داریم تا این سرزمین را جای بهتر و امن‌تری برای مردمان و آینده آنها بسازیم. در پهلوی آن ما مذاکرات بروکسل را در پیش رو داریم و ما تبصره‌هایی را در این مورد شنیدیم که گفتگوهای ما آسان نخواهد بود.
تریسا می گفت من حیث صدر اعظم بریتانیا او باید در مورد اتباع بریتانیا که در 27 کشور اتحادیه اروپایی زیست دارند بیندیشد و نیز در مورد اتباع سایر کشورها که در بریتانیا زیست دارند نیز به همان گونه فکر شود. حقوق و موقعیتشان در اینجا باید تضمین باشد، همان طوری که اتباع بریتانیا در آن کشورها به این تضمین ضرورت دارند. تریسا می گفت او به طور دائم به این نکته تاکید کرده است که در نخستین مراحل مذاکرات روی آن توافقات بین بریتانیا و اتحادیه اروپایی حاصل شود و موقف او در این مورد کاملا روشن است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنونده عزیز، اگر جریان مستقیم نشرات رادیو آشنا را از دست میدین، میتونن که در صفحه وبسایت دری صدای آمریکا برن و گزینه نشرات رادیو آشنا را کلیک بکنن و در اونجا تمام برنامه های شامگاهی و صبحگاهی ما را یک بار دیگر بشنون. شیوی که در خود صفحه فیسبوک است ای است که در قسمت بالایی فیسبوک بعضی از گزینه ها است که شامل صفحه نخست است، افغانستان است، جهان است، امریکا است، صحت است، ورزش است و در پلوی زو رادیو آشنا است. سر روزو کلیک بکنن. صفحه بعدی که میاد تمام برنامه های شامگاهی و صبحگاهی رادیو آشنا است که نیم ساعت و یک ساعت برنامه هاست که شما میتونن به گونه ثبت شده این برنامه ها رو یک بار دیگر بشنوید. با گزارش دیگه توجه شما را جلب می‌داریم. دونالد ترامپ اولین رئیس جمهوری ایالات متحده پس از رونالد ریگان از سال 1983 به این طرف است که روز جمعه در انجمن ملی سلاحداران آمریکا، گروه حامی حق مالکیت سلاح، خطاب ایراد کرد. ترامپ در زمان مبارزات انتخاباتی خود گفته بود که هیلری کلینتون رقیب وی تعدیلات دوم قانون اساسی را که داشتن سلاح را برای آمریکایان تضمین می‌کند از بین می‌برد. اما پیروزی ترامپ نیز برای معامله‌گران اسلحه و هواداران آن نتیجه مختلطی را به بار آورده است. برگردان این گزارش را از نسرین محمود عزیزی می‌شنوید.
بیانیه رئیس جمهور دونالد ترامپ از زمان رونالد ریگان از 1983 به این سو در بزرگترین سازمان حقوق داشتن سلاح با استقبال زیادی مواجه گردید. دونالد ترامپ براک اوباما را متهم به سلب حقوق داشتن سلاح می کند.
هجوم 8 ساله بر آزادی ناشی از تعدیلات دوم قانون اساسی به طور قطعی به پایان رسید. شما یک قهرمان واقعی و دوست در قصر سفید دارید.
انجمن ملی سلاحداران آمریکا از پیروزی دونالد ترامپ در نوامبر گذشته استقبال کرده و آن را پیروزی برای فعالان حقوق داشتن سلاح توصیف کرد. اما با پیروزی او تغییر زیادی را در خریداری سلاح با وجود نیاورد.
ارقامی را که دفتر تحقیقاتی فدرال یا FBI ارائه می دارد می رساند که بازرسی به سابقه اشخاص برای خریداری سلاح از 15% تا 20% در ماهای جنوری و فوری پایین آمده و این کاهش در ماه مارچ نیز مشهود است. تام جنکنز از نووا فایر آرمز می گوید خوف از این است که سلاح ممکن از بازار ناپدید شود، اما این کار صورت نمی گیرد، بنابراین آنها برای خرید مترددن. کسانی که طرفدار کنترل سلاح هستند از این که کاهش در فروشات سلاح رخ داده است ترغیب گردیدن، اما با آن هم می گویند که تعداد بیشمار سلاح هنوز هم در دسترس امریکاییان قرار دارد. کریس براون از برادی کمپاین می گوید
ما به تعداد بیشمار از سلاح در این کشور داریم. به تناسب مردم سلاح بیشتره یا برابر با آن سلاح وجود دارد.
فروشندگان سلاح می گویند که آنها تنها و تنها به آن ادبای این کشور سلاح می فروشند که تابع قوانین بوده و آن را به منظور دفاع از خود یا برای شکار می خرند. تام جنکنز از نووا فایر آرمز از فروش سلاح دفاع کرده می گوید در این ایالت هرگاه نتوانید کدام یک را دریابید، در این صورت آن را به دست آورده نمی توانید مگر اینکه به قوانین ایالت پابند باشید. اما در نمایشگاه های سلاح یا در اینترنت بسیاری از خریداران اسلحه می توانند از چک کردن سابقه خود فرار کنند. این مطلب را کریس براون از کمپاین جلوگیری از خشونت ناشی از سلاح بیان داشته و افزود که می توانیم مسئله بیاوریم. این به این میماند که به میدان هوایی رفته بگوییم که دهشت افغانان به این مسیر خوش آمدید، از این راه بروید. با اساس گفته‌های برادی کمپاین همه ساله سلاح 32,000 تن را در ایالات متحده به کام مرگ می‌برد. این مطلب را گروه برادی کمپاین که بر ضد داشتن سلاح تبلیغ می‌کند بیان داشت. کریس براون بانی این بنیاد سخنگوی سابق قصرفید در زمان رانالد ریگن است که در وقت توطئه بر جان رئیس جمهور در 1981 زخمی شده بود. دونالد ترامپ در یک کتابی که در سال 2000 به نشر رسانید از برخی اقدامات کنترل و شمول سلاح تهاجمی جانبداری نموده بود. اما بعداً به حیث کاندید ریاست جمهوری او از موقفش بازگشت کرده و خود را مدافع سرسخت دارندگان سلاح معرفی کرد. آیا با پیروزی ترامپ فروشات سلاح صدمه دیده است؟ تام جنکنز از نووا فایر آرمز می گوید که شما فقط در خزان یا قبل از کریسمس با ما در تماس شوید. در آن وقت نیز ممکن همین سناریو را خواهید شنید. ممکن من با آن موافق باشم، اما در حال حاضر یک اندازه سر وقت است که چیز گفته شود.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنونده های عزیز، شام گذشته قصر سفید میزبان تعداد زیادی از خبرنگاران آزاد شبکه های خبررسانی ایالات متحده بود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در ضیافت سالانه شب گذشته قصر سفید اشتراک نکرد و از سال 1980 به این سو ترامپ نخستین بار است که به حیث یک رئیس جمهور در ضیافت انجمن خبرنگاران قصر سفید نه تنها که اشتراک نمی کنه، بلکه رسانه ها را مورد انتقاد قرار می ده. در ضیافت سالانه خبرنگاران معمولا شنونده های عزیز، رئیس جمهور، مقامات بلند پایه و چهره های سرشناس به گونه طنز آمیز مورد انتقاد قرار می گیرند. دیشب هم یکی از طنز پردازان معروف امریکا که در یکی از برنامه های طنزی تلویزیونی کار میکنه، رئیس جمهور، شیوه ارائهش و روابط رئیس جمهور امریکا را با روسیه به باد انتقاد گرفت. شنونده های عزیزی بود داشته های نیم ساعت برنامه شامگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. هر آن زمانی که خواسته باشین گزارش ها و خبرهای این برنامه را بشنوین در صفحه فیسبوک و وبسایت دری صدا آمریکا هم رفته میتونین. facebook.com/voadari آدرس فیسبوک دری ما است و www.voanews.com آدرس وبسایت دری صدا آمریکا است. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.